بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 296 سطر 4 و الیه اشار به قوله و مع وحدته یتحد المعلول سواء کان الفاعل موجبا و مختارا اختیاره و ارادته نفس ذاته. بحث در این داشتیم که از واحد واحد صادر می شود، مگر اینکه اون واحد واحد حقیقی نباشد که در این صورت می تواند منشأ کثرت بشود. اگر فاعلی واحد باشد و وحدتش هم وحدت حقیقی باشد به طوری که هیچ تکثری در او راه نداشته باشد، فعلش هم واحد خواهد بود، فعل متکثر نخواهد داشت مگر با واسطه. فعل بی واسطش واحده، فعل با واسطه میتواند متعدد باشد، چون وسائط مختلف میشن و از طریق اختلاف وسائط اختلاف افعال درست میشه. این مطلبی بود که ابتدا گفتیم. حالا میگیم مصنف هم در عبارتش به همین مسئله اشاره دارد که میگوید اگر فاعل وحدت داشت معلول هم باید وحدت داشته باشد، یعنی اگر فاعل واحد بود معلول هم باید واحد باشد. مرحوم لاهیجی در توضیح این عبارت فاعل رو به سه قسم تقسیم می کند. قسم اول فاعل موجب، قسم دوم فاعل مختاری که اختیارش عین ذاتش است، قسم سوم فاعل مختاری که اختیارش زائد بر ذاتش است. این سه قسم فاعل رو ایشون در اینجا تذکر می دهند. می فرماید فاعل موجب اگر از جهات دیگر تکثر نداشته باشه، از جهت اراده تکثر نداره، چون فاعل موجب یعنی فاعلی که اراده درش نیست، پس از طریق اراده تکثر پیدا نمی کنه. بنابراین فاعل موجب رو میشه واحد گرفت. قسم دوم فاعلی است که مختار باشه ولی اختیارش عین ذاتش باشه، که ما چه این فاعلی رو فاعل به رضا مینامیم. میفرماد این فاعل هم باز تکثری درش نیست، اگر از طریق دیگر تکثر نداشته باشه از ناحیه اراده تکثر نداره، چون اراده عین ذاتشه، زائد بر ذات نیست که براش تکثر درست کنه. این چنین فاعلی هم میتواند واحد به حساب بیاد و گفته شود که فعلش واحد است. قسم سوم فاعل بالقصده، که فاعلی است که اراده دارد و ارادش هم زائد بر ذاتش. این اگر چه از جهات دیگر واحد باشد، از جهت اراده واحد نیست، چون یک ذات هست و یک اراده، میشه متکثر. وقتی متکثر شد میتونه منشأ کثرت بشه. از چنین فاعلی رو ما واحد نمیدانیم تا حکم کنیم که فعلش هم واحد است. بله، فاعل موجب رو واحد میدونیم، حکم میکنیم که فعلش واحد است. فاعل به رضا رو، یعنی فاعلی که مختار باشد و اختیارش عین ذات باشد، اراده داشته باشد، ارادش عین ذات باشد، این رو هم میگوییم واحد، پس حکم میکنیم به این که فعلش هم واحده. اما فاعل به قصد رو که اراده زائد دارد حکم نمیکنیم به این که واحد است و ارادش و فعلش رو هم حکم نمیکنیم به این که واحده، خودش رو واحد نمیدونیم، فعلش هم واحد نمیدونیم. پس سه جور فاعل داریم. مصنف میگه که مع وحدته، یعنی اگر فاعل واحد باشد فعلش واحد است. چه فاعل واحد است؟ در دو صورت، یکی این که فاعل موجب باشد، یکی این که فاعل مختار باشد ولی اختیارش عین ذاتش باشد، به تعبیر دیگه فاعل به رضا باشد. اما اگر قسم سوم از فاعل ها بود که فاعل بالقصد است و اختیارش زائد بر ذاتش است، ما در او وحدت رو قائل نیستیم، در نتیجه حکم نمی کنیم به این که فعلش باید واحد باشد. و کل موجودات جهان این چنینن، هر کدوم بخواد فاعل بشه یا فاعل موجبه یا فاعل مختاری است که اختیارش عین ذاتشه که بهش میگیم فاعل به رضا، یا فاعل مختاری است که اختیارش زائد بر ذاتشه که بهش میگیم فاعل بالقصد. دو قسم از این فاعل ها واحدن و فعلشون باید واحد باشه، اما یک قسم واحد نیست، لازم نیست که فعلش واحد باشه. پس در تو مصنف گفته فاعل اگر واحد بود فعلش واحد است، توضیح نداده. لاهیجی توضیح میده که در دو جا واحد است پس باید فعلش واحد باشد، در یه جا واحد نیست پس حکم نمیشود به این که فعلش واحد است. صفحه 296 هستیم. و الیه به همین مطالبی که گذشت که مفاد قاعده الواحد بود اشاره کرد مصنف به قولش که گفت مع وحدتهی، یعنی مع وحدت الفاعل یتحد المعلول، واحد میشود معلول، یعنی اگر فاعل واحد بود معلول هم باید واحد باشه. در دو جا این اتحاد فاعل رو داریم، لذا میفرماید سواء کان الفاعل موجبن که در این صورت واحد است، او مختارن منتها مختاری که اختیاره و ارادته نفس و ذاتی، این ذاتش باشه اراده و اختیار نه زاید، و حکما یسمون مثل هذا المختار رو فاعل به رضا. این دوتا فاعل که یکی موجب است یکی مختار است به چنین اختیاری واحد است، اگر واحد است معلولش هم واحده. اما اذا کان ارادته و اختیاره، اما اگر اراده این فاعل و اختیار این فاعل زائد بر ذاتش باشه، یعنی فاعل موجب نباشه فاعل مختار باشه اما مختارش هم نفس ذاتش نباشه بلکه زائد بر ذات باشه، و هو الذی یسمونه الحکما فاعل بالقصد، اما این چنین فاعلی فهو خارج اما نحن فی، این مورد بحث ما نیست، چون ما بحثمون در فاعلی است که واحد باشه و این واحد نیست، این متکثره. لان فیه اثنینیتون بالفعل، اثنینیت داره دوئیت داره، اونم بالفعل دوئیت داره، نه اینکه بالقوه دوئیت داره میتواند دوتا باشد، اصلا دوتا هست، یکی ذاتی که اراده به توسط اراده کار میکنه، اگه به توسط اراده کار میکنه واسطه داره، و دیروز گفتیم که اگر فاعلی با آلت کار کنه با واسطه کار کنه ممکنه کارهای متعددی هم در عرض هم انجام بده و لازم نیست حتما کارش واحد باشه. اینجا هم همینطوره، این داره با واسطه اراده کار میکنه، چون با واسطه اراده کار میکنه لازم نیست کارش واحد باشه، میتونه کار متعدد صادر کنه. فاعل خارج اما نفی لان فیه اسمینیتون بفعل، حالا فرق نمیکنه اراده متعدد داشته باشه مثل ماها اراده متعدد داریم، یا اراده واحد داشته باشه چنانچه متکلمی برای خدا قائلند، متکلمی برای خدا قائلند به اراده واحده، میگن که خدا یک اراده داره، این ارادهش تعلقای متعدد داره، یک بار تعلق گرفته خلق زمین، یک بار تعلق گرفته خلق آسمان، یک بار تعلق گرفته خلق انسان، یک بار تعلق گرفته به خلق کذا و کذا، همینجور تعلقاش متعدد ولی یه اراده بیشتر نیست. خب میبینید که متکلمین خدا رو فاعل واحد نمیدونن، فاعل میدونن که با اراده کار میکنه، و وقت این اراده هم تعلقات متعدد داره، خب جا داره که بگن از خدا در عرض هم امور متکثری صادر میشه، چون که گفتند متکلمین میگن از خدا امور متکثر صادر میشه در عرض هم. بله الان عرض میکنم مطلب از رو بدن میخونم. پس توجه کنید گاهی از اوقات اراده واحده گاهی اراده متعدده، اراده واحدم و متعدد میتونه به امور متعدد تعلق بگیره، میتونه به امور واحد تعلق بگیره، فرق نمی کنه. در هر دو قسم اراده، چه اراده واحد باشد چه اراده متعدد باشد، میتواند این اراده واحد تعلقات متعدد داشته باشه، اون اراده های متعدد هم هر کدومش میتونه تعلقات متعدد داشته باشه، همچنین این اراده واحد میتونه تعلق واحد داشته باشه، اون ارادات متعدد هم هر کدومش میتونه تعلق واحد داشته باشه. چهار حالت پیش میاد در اینجا، یکی این که اراده زاید واحد باشد با تعلق واحد، یکی با اراده واحد باشد با تعلقات متعدد، یکی اراده متعدد باشد هر یک تعلق واحد داشته باشد، یکی اراده متعدد باشد هر یک تعلقات متعدد داشته باشد. همه اقسام در اینجا متصوره. در تمام این اقسام چهارگانه فاعل متعدد است قهرن، فعلش هم میتواند متعدد باشد، میتواند در عرض هم صادر شود. عرض کردم که متکلمین معتقدن در مورد خداوند یکی از این چهار قسمی که گفتیم، یعنی میگویند خدا اراده زاید دارد و ارادش هم واحده، ولی تعلق این اراده متعدده. چون تعلق رو متعدد میگیرند، اجازه میدن که از خدای واحد موجودات کثیری در عرض هم صادر بشه. اونا دیگه طولیت و اینها رو لازم نمیدونن، لازم نمیدونن که از خدا یک چیزی صادر بشه بعد به توسط اون چیزهای دیگه صادر بشه. اونها معتقدن که در عرض هم از خدا میتواند کسی صادر شود. علتش هم همینه که ذات واجب تعالی رو، یعنی فاعل رو واحد نمیدونن. ذات واحده اما فاعل واحد نیست، چون ذات با اراده داره کار میکنه، اون اراده هم که زائد بر ذاتشه. و چون فاعل با اراده کار میکنه، با اراده زائد بر ذات، پس فاعل واحد نیست. اگرچه ذات خدا واحده، ولی ذات خدا در مرتبه فاعلیت واحد نیست، بلکه با اراده کار میکنه. حالا و تعلقات متکثر، لذا تکثر در همون مرتبه فاعل میاد. وقتی تکثر در مرتبه فاعل آمد، در مرتبه فعل هم تکثر ظاهر میشه. لأن فیه اسمینیتون بالفعل سبا اون تعددت اراده این چنین فاعلی یا تعلق این چنین فاعلی اولا، یا تعدد پیدا نکند اراده یا تعدد پیدا نکند تعلق. سبا اون تعدد ارادته او یک مورد، او تعلقها یعنی تعلق اراده مورد دیگر میشه دوتا، اولا نفی هر دوست میشه چهارتا، اولا نفی هر دوست میشه چهارتا. فلا یکون چنین فاعلی که اراده زائده دارد، حالا به هر یک از این چهار قسمی که گفتیم باشد، لا یکون واحدا من جمیع الجهات. و چون واحد من جمیع الجهات نیست، ممکن است فعل کثیره از او صادر شود در اصل. این مطلبی بود که ما ابتدا توضیح دادیم، بعدم در عبارت خواجه بیانش کردیم. حالا می‌خواهیم این مطلب رو دو مرتبه از کلام ابن سینا، یعنی بار سوم از کلام ابن سینا و بار چهارم از کلام خواجه در شرح کلام ابن سینا ذکر کنیم، که مطلب چهار بار ذکر بشه. از کلام حضرت فاعلیت وقتی من وارد بحث شدم گفتم ما میخوام فاعل رو واحد کنیم با قطع نظر از جهات دیگر. حالا این فاعل ذاتش مرکب است، تکثر پیدا میکنه، ولی از جهت ذاتش تکثر پیدا میکنه. ما الان میخوام در این عبارت، در شرح این عبارت خواجه، وحدت فاعل رو بیان کنیم. خواجه گفت و وحدتهی اتحد المعلول، ما میخوام وحدت فاعل رو بیان کنیم. وحدت فاعل در مرتبه، یعنی در مرتبه فاعلیت واحد باشد. در مرتبه فاعلیت واحد باشد، یا باید فاعل موجب باشه، یا اگر فاعل مریده ارادش باید این ذات باشه. وقت در مرتبه فاعلیت واحد میشه، ولی در مراتب دیگه ممکنه متکثر باشه. البته ما شرط میکنیم که در مراتب دیگه متکثر نباشه، اون شرط ما داریم. اما از عبارت خواجه برمیاد که فاعل باید واحد باشه، در مرتب فاعلیتش واحد باشد به این صورت، در مراتب دیگرش هم باید واحد باشد. که دیروز گفتیم در مراتب دیگه واحد باشه یعنی چی؟ اخ من کل جهات باید واحد باشد، هم به لحاظ فاعلیتش هم به لحاظ چیزهای دیگه. وقتی من کل جهات واحد شد، فعلش جز واحد نمیتواند باشد. و اما بیان ذالک، یعنی بیان همین مطلب، فقال شیخ فی الاشارات، تا اینجا هر چی ما گفتیم فقط ادعا بود، استدلال نکردیم. گفتیم واحد باید منشأ واحد شود، منتها توضیح دادیم که مراد از واحد، واحد من جمیع الجهات. این تمام حرفی که ما زدیم. اول ادعا کردیم که فعل فاعل واحد باید واحد باشد، بعدم بیان کردیم که مراد از فاعل واحد چیست. الان میخوام استدلال کنیم. استدلالی رو ابن سینا در اشارات آورده که ما اون استدلال رو ذکر میکنیم. خواجه بعدا میفرماد این استدلال واضح بود، اگه کسی به ذهن خودش مراجعه کنه این احتیاجی نیست که استدلال ابن سینا رو بخونه. ابن سینا همون مطلبی رو که در ذهن ما بوده آورده، اصطلاحی بیانش کرده، در قالب اصطلاح بیانش کرده، و الا مطلب تو ذهن خود ما هست. پس مطلب مطلبی واضح. به همین جهت هم مصنف این مطلب رو، مصنف یعنی ابن سینا، من دارم حرف خواجه رو در شرح اشارات نقل میکنم، وقتی پس میگم مصنف منظور ابن سیناست. پس مصنف اگر این بحث رو معنوانه به تنبیه کرده به این جهت، چون میدونید که ابن سینا عادتش اینه که در اشارات هر مطلب بدیهی رو، هر مطلب واضحی رو به تنبیه معنوان میکنه. خواجه میگه اگر ابن سینا این کلام رو معنوانه به تنبیه کرده، به خاطر این بوده که این استدلالی استدلال واضحی است که هر کسی این استدلال رو میتونه بفهمه یا حتی میتونه در باطن خودش داشته باشه، منتها ابن سینا داره در قالب اصطلاح این استدلال رو بیان میکنه. اما حرفی که ابن سینا میزنه اینه که مفهوم دو مفهوم متفاوت رو درباره یک علت ملاحظه میکنه، بعد چون مفهوم ها مرآت حقیقت هستند، میگه اگر مفهوم متعدده حقیقت متعدده و اگر حقیقت متعدد باشد فاعل متعدده، و وقتی که فاعل متعدد شد فعل میتواند متعدد شود، اما در غیر این صورت نه. اینطور بیان میکنه، توجه کنید استدلال ایشون اینه که اگر دو تا فعل از یه فاعل صادر شد، این فاعل نمیتواند واحد باشد. بعد میگه پس اگر واحد بود دو تا فعل از او صادر نمیشود. نحوه ورودش در استدلال و خروجش اینست که عرض کردم، که همین نحوه ورود و خروج رو با توجه کنید که خیلی استدلال آسون میشه وقتی توجه به نحوه ورود و خروج رو مستدل میکنید. مستدل اینطور میگه، میگه اگر دو شی از یک فاعل صادر شود، اون فاعل متعدد خواهد بود، واحد نخواهد بود. بعد میگه پس اگر فاعلی واحد باشد دو شی نمیتواند از او صادر شود، چون صدور دو شی او رو متعدد میکند، و چون فرض کردیم که واحد است پس نباید دو شی از او صادر شود، و الا اون متعدد خواهد شد و خلف فرض پیش خواهد آمد. که خواجه در تبیینش این خلف فرض رو هم ذکر میکنه، ابن سینا اشاره به خلف فرض نداره ولی خواجه اشاره میکنه. ابن سینا اینطور میگه، میگه فاعلی رو فرض کن که از او الف صادر شد و بعد هم از او به صادر شد، حالا چه در عرض هم چه با فاصله، نه در طول هم، در عرض هم یعنی با هم، و چه در عرض هم یعنی با فاصله، فرق نمی کنه چه با فاصله چه بی فاصله، ولی در عرض هم نه در طول هم. در طول هم اشکالی نداره، اول یک فعل رو صادر کنه بعد به توسط اون فعل فعل بعدی رو صادر کنه، این الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که دو تا فعل رو صادر کرده در عرض هم، حالا این دو تا رو با هم صادر کرده یا با فاصله صادر کرده فرقی نمی کنه، هر دو از ذاتش صادر کرده، یکی رو واسطه صدور دیگری قرار نداده. اگر چنین فاعلی داشتیم که این دو تا کار انجام داد، یکی الف رو صادر کرد یکی رو به رو صادر کرد، می‌فرماد مفهوم این که این علت الف رو صادر کرد غیر از مفهوم این است که این علت به رو صادر کرد. یعنی شما دو تا حکم در اینجا میکنید، حکم میکنید که این علت الف رو صادر کرد، دوباره حکم میکنید که این علت به رو صادر کرد، این دو تا حکمتون مفهوم میداره، این دو تا مفهوم رو با هم فرق میکنه. این دیگه واضحه که وقتی میگید این علت به رو صادر کرد فرق میکند با این که بگویید این علت الف رو صادر کرد، این دو تا مفهوم با هم فرق داره. این دو تا مفهوم ها کاشفند از دو حقیقت، چون هر مفهومی حاکی از حقیقتی است. پس وقتی دو مفهوم متفاوتن نشون میده که کنار این علت دو امر متفاوت وجود داشته، که یکی منشأ پیدایش الف شده، یکی منشأ پیدایش ب شده. توجه میکنید چطوری وارد بحث میشه؟ ابتدا مفهوم ها رو متعدد میکنه، کسی هم در تعدد مفهوم ها حرف نداره، از اول نمیاد بگه حقیقت ها مختلفه، چون تا بگه حقیقت مختلفه طرف میگه به چه دلیل، این کار رو نمی کنه. اول مفهوم ها رو متفاوت میکنه، خب دیگه احتیاج به دلیل نداره، هرکی به ذهن خودش مراجعه کنه میبینه مفهوم صدور الف با مفهوم صدور ب فرق میکنه، العلت و مصدرون لل الف با حاضر العلت مصدرون لل ب فرق میکنه، هرکی میفهمه این دو مفهوم فرق میکنه. بعد میگه این دو تا مفهوم حاکی از یه حقیقتی هستن، هر کدوم حاکی از حقیقتی هستن، پس در اینجا دو تا حقیقت وجود داره که این دو تا مفهوم دارن ازشون حکایت میکنه. بنابراین همراه فاعل دو تا حقیقت هست، که یک حقیقت منشأ صدور الف شده، حقیقت دیگه منشأ ظهوری به شده. بعد سوال میکنه این دو تا حقیقت ها در ذات فاعلند یا بیرون ذات فاعلند؟ البته اگه بیرون باشند لازمند، عارض نیستند، چون اگه عارض باشند فاعل محتاج میکنه، عارض نیستند لازم ذاتند، بالاخره بیرون از ذاتند. الان لازم بگیرید راحت تر بحث میشه. پس یا این دوتا حسیت و این دوتا واقعیت که دوتا مفهوم ازشون حکایت میکرد خارج از ذات این علتند، هر دوشون خارج از ذاتند، یا هر دو داخل ذاتند، او به تفریق یا جداست، یکی داخل ذات یکی خارج از ذات. این سوالت رو ما داریم، بیش از این سوالت دیگه تصور نمیشه. دوتا حسیت همراه فاعل هست، این دوتا حسیت یا هر دوشون مربوط به ذات او هستند، یا هر دوشون خارج از ذات او هستند، یا یکی داخل ذات یکی خارج از ذات. اگر خارج ذات باشن این دو حسیت، نقل کلام در این دوتا می شود که این دوتا خارج از کجا آمدند؟ از بیرون داده شدن به فاعل یا از خود فاعل صادر شدن؟ اگر فاعل فاعلی مثل واجب تعالی باشه معنا نداره حسیتشو از خارج بگیره، حسیت رو خودش به خودش بده. خب اگر حسیت خودش به خودش بده پس این حسیت فعل او می شود، یعنی واجب تعالی فعلی رو صادر کرده به نام حسیت، بعد به توسط این حسیت افعال دیگرش رو صادر کرده. وقت نقل کلام در این دوتا حسیت میکنی که این دوتا حسیت به عنوان دوتا فعل چگونه از او صادر شد؟ باز این حسیت مفهومی دارد، اون حیثیت مفهومی دارد، این دو مفهوم با هم مختلفن، چون دو مفهوم مختلفن حکایت میکنه از دو واقعیت دیگر. خب پس برای این ذات و دو واقعیت دیگر قبل از این دو تا حیثیت موجود باشد تا این فاعل به توسط اون دو تا واقعیت دیگر بتواند این دو حیثیت رو صادر کند. خب اون دو حیثیت چیان؟ عین ذاتن یا بیرون ذات؟ اگر بگید بیرون ذاتن دوباره میشن فعل، دوباره که شدن فعل باز مسبوق میشن به دو تا واقعیت دیگر. تسلسل لازم نیست، برای این که تسلسل لازم نیاد ما ناچاریم که این دو حیثیت رو، این دو واقعیت رو ببریم درون ذات، نذاریم بیرون، یعنی فعل ذات قرار ندیم. و الا اگر فعل قرار دادیم دوباره سوال میشه که این دو تا فعل چطور ساده شدند؟ پس ناچاریم که بگیم اینها درون ذات هم بیرون ذات نیستن. به همین بیان اونجایی که یکی بیرون ذات باشه یکی درون ذات باشه، اون بیرونی رو هم باید ببریم درون. فلا یبقا از این سه احتمال جز یک احتمال. سه تا احتمال داشتیم. احتمال اول این بود که این دو واقعیت و حیثیت این ذات داخل مربوط به ذات باشن. احتمال دوم بود که بیرون ذات باشن. احتمال سوم به تفریق بود، یعنی یکی بیرون ذات باشه یکی درون ذات باشه. توجه کردید که هر سه احتمال، از این سه احتمال دو تاشو ابطال کردیم، یکی دیگه‌اش متعین شد. متعین شد که باید هر دو مربوط به ذات باشن. پس اگر از فاعلی به این نتیجه میگیریم، پس اگر از فاعلی دو فعل صادر شد، چون این دو فعل مسبوق به دو حیثیت و دو واقعیتن و دو اون دو حیثیت و دو واقعیتن باید مربوط به ذات فاعل باشد، یلزم که فاعل مرکب باشد، فاعل دوتا باشد نه یکی، واحد محض نباشد، در حالی که فرزناه و واحدن محضا. پس اگر فاعلی رو واحد محض فرض کردی نمیتوانی حکم کنی که از این فاعل محض دو شی صادر شده، زیرا صدور دو شی با این بیانی که گفتیم وحدت فاعل رو که مفروض بود به هم میزنه و باعث میشه که فاعلی که واحد فرض شده متکثر بشه، خلف فرض لازم میاد. پس باید به ناچار بگویی که از فاعل واحد فقط واحد صادر میشود. این استدلال ابن سینا سر اشارات که چون فرمودید تون تر بخون من دارم تون میکنم تکرارم نمی کنم و همین مقدار اشتفا میکنم. اما بیان و زال فقال از شفل اشارات تنبیه هست مفهوم این که علت هم با یعنی یه علتی، مفهوم این که علتی به طوریست که تجب و انها الف، علت طوریست که ازش الف صادر میشه، به نحوه وجوب صادر میشه، چون میدونید علت اگه علت تامه باشه صدور فعل از او واجبه. چون تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، پس صدور معلول میشه واجب. مفهوم این که علتی به طوریست که تجب و انها الف، غیر از مفهوم این است که علتی به طوریست که تجب و یجب و انها به، یعنی صدور الف با صدور به فرق میکنه. مفهوم این که این علت میتواند مصدر الف باشد با مفهوم این که این علت میتواند مصدر به باشد دوتاست، دو مفهومه. بله؟ وقتی که مفهوم دوتا باشه واقعیت هم دوتا میشه. البته اینجا نگفته اگر مفهوم دوتا میشه واقعیت هم دوتاست، خواجه تو شرحش میاره میگه اگه مفهوم دوتاست واقعیت هم دوتاست. لازم نبود ابن سینا بگه، روشن بود که اگر مفهوم دوتاست واقعیت هم دوتاست. اینا رو توضیح میدیم. شخصی اشکال میکنه میگه مرادت مفهومه؟ اگر مرادت مفهومه که چند تا مفهوم بر یک واحد حقیقی میتونه عارض بشه. اگر مرادت واقعیاته، کی گفته واقعیاته؟ کی گفته که در صدور این اشیا واقعیت های مختلف لازمه؟ این اول کلامه، هنوز اول بحث ماست. شما اینو چطور مفهوم هم گرفتید؟ اینا مباحثش انشاءالله. و اذا کان الواحد یجب عنه شیئان، خب حالا که معلوم شد این دوتا مفهوم ها فرق می کنند، به دنبال این مطلب میگیم اگر یک واحد یعنی فاعل واحد یجب عنه شیئان ازش دو چیز صادر شود بالوجوب، فمن حیثیتین باید دو حیثیت داشته باشه، دو حیثیتی که مختلفه المفهومند و مختلفت الحقیقه هستن. یعنی اگر اختلاف در مفهوم دارن اختلاف در حقیقت هم باید داشته باشن. معنی نداره که مفهوم متعدد باشه و واقعیت واحد باشه. اگر مفهوم متعدده واقعیت هم متعدده. اینا رو انشالله بعدا توضیح بیشتر خواهیم داد در اشکالی که میشه که میگه ممکنه مفهوم متعدد نباشه، مفهوم متعدد باشه بعد اشیاء مختلف واحدن بر شی واحدن صادق میشه. اگر شما اختلاف مفهوم رو باعث اختلاف حقیقت بگیرید میگیم که باز اشکال دیگه میکنیم. همین اشکالات میاد و جواباش میاد، تمام عبارات ابن سینا دیگه از اشکال صاف میشه و مطلب تمام میشه انشاءالله. خب حالا که معلوم شد باید دو حیثیت وجود داشته باشه که این دو حیثیت هم مفهومن متفاوتن هم واقعا متفاوتن، حالا که معلوم شد دو حیثیت لازمه سوال میکنیم این دو حیثیت مربوط به ذات این فاعلن یا خارج از ذاتن یا به تفریق است. فاما ان یکونا این دو حیثیت و این دو حقیقت من مقومات این فاعل که یعنی مربوط به ذاتشن مقومشن، او من لوازمهی یا لوازم این فاعلن یعنی خارج از ذاتن مقومش نیستن مربوط به ذاتش نیستن، او به تفریق یعنی یکیشون مربوط به ذاته و مقومه دیگری خارج از ذات است و لازم. فا این فرض نام لوازمهی، اگر ما این حسیت رو از لوازم گرفتیم، این فا این فرض نام لوازمهی عامه یعنی چه هر دو رو از لوازم بگیری و خارج قرار بدی، چلا اقل یکی رو از لوازم و خارج قرار بدی فرق نمی کنه. هر دو احتمال رو داره ابطال می کنه تا احتمال اول که هر دو حیثیت مقوم ذاتن تعین پیدا کنه و ثابت بشه. فاین فرضنا یعنی فاین فرضنا این دو حیثیت رو یا یک حیثیت رو من لوازم این فاعل عادت طلب و جزعن، دوباره اون جستجوی ما از ریشه برمی گرده. جزعن یعنی اصلا یعنی از ریشه از پایه. جستجوی ما چی بود؟ جستجوی ما این بود که اگر از فاعل واحدی دو چیز صادر شود اون دو چیز باید به دو حیثیت صادر شود، اون دو حیثیت دو مفهوم جدان پس دو واقعیت جدان، این دو واقعیت جدا یا مقومن یا لازم یا به تفریق. دوباره حرفا برمیگرده، قبلا حرفا در اون فعلی بود که این فاعل داشت صادر میکرد، حالا در این دو حیثیتی است که داره صادر میکنه و این دو حیثیت هم بالاخره فعلش هستن. قبلا درباره اون دو فعل بحث میکردیم حالا درباره این دو حیثیتی که در واقع دو فعل، دو فعل قبل از اون دو فعلا داریم بحث میکنیم. پس دوباره لازم میاد که برای این دو حیثیتی که دو فعلا دو تا حیثیت سابقه باشن، نقل کلام در اون دو حیثیت سابق میکنیم، همینطور پیش میریم و به تسلسل میرسیم. تسلسل لازم میاد. برای این که تسلسل لازم نیاد، باید بالاخره یه جا این سلسله رو قطع کنیم، یعنی یه جایی این حیثیت رو مقبل ذات قرار بدیم، که اگه مقبل ذات قرار داده شد دیگه فعل نیست. وقتی فعل نشد دوباره سوال نمیشه که این با چه حیثیتی صادق شده، دیگه تمام میشه، سلسله حیثیت قطع میشه. یا باید همون لحظه اول ما این حیثیت ها رو این ذات بگیریم که راحت بشیم، یا اگر حیثیت ها رو این ذات نگرفتیم، فعل گرفتیم، خارج از ذات گرفتیم، بالاخره به یه جا باید برسیم که این حیثیت رو ببریم تو ذات و الا تسلسل میشه. فینتهی الی حیثیتین، یعنی میگه که اگر پیش رفتی بالاخره باید منتهی بشی به دو حیثیتی که از مقومات علت هست، که از مقومات علت هست. اگر به اینجا رسوندی دیگه سلسله رو قطع میکنی و تسلسل در حیثیات لازم نمیاد. خب از مقومتن یعنی چی؟ مقومشه یا مقوم ذاته یا مقوم وجوده. مثلا ما که فرض کنید ماهیت داریم، وجود داریم، بعضی مقوماتمون مقومات ذاتمون هستن، یعنی مقومات ماهیتمون هستن، مثل جنس و فصل ما، اینا مقوم وجود ما نیستن. بعضی چیزا مقوم وجودن، مثلا عرض وقتی میخواد وجود بگیره به جنس و فصلش کار نداره، موضوع میخواد، موضوع مقوم وجودشه، جنس و فصل مقوم ذاتشه. پس ما دو جور مقوم داریم، مقوم ذات و مقوم وجود. حالا که روشن شد، حالا که قبول شد که این دو حیثیت باید مقوم فاعل باشن، سوال میشه که مقوم ذات فاعل باشن یا مقوم وجود فاعل، یا به تفریق، یعنی یکی مقوم ذات یکی مقوم وجود. بالاخره باید مقوم باشن، فرق نمی کنه، مقوم ذات باشن، مقوم وجود باشن، او به تفریق. بله، فینتهی الی حیثیتینی که از مقومات علت هست و با هم مختلف هست. اما للماهیت، یعنی اما مقومات هست للماهیت، و اما لانه موجودون، یعنی مقومات هست برای موجود بودن او، یعنی مقومات هست برای وجودش، لانه موجودون یعنی لوجودهی، مقومن به خاطر اینکه این موجود است، یعنی او را کمک میکنن تا موجود شود، چون موجود میخواهد بشود به این مقوم احتیاج دارد، که میشه مقوم، مقوم موجود بودن یا مقوم وجود. و این ما به تفریق، به تفریق یعنی یک مقوم، یکی مقوم وجوده، یکی مقوم ذاته. خب پس حیثیت رو بردیم تو ذات، وقتی حیثیت رفت تو ذات، ذات از وحدت خالی میشه و از وحدت میفته، میشه کثیر. فرض کرده بودیم که فاعل واحده، حالا معلوم شد کثیره. فکل ما یلزم الهو اسنان معن، هر چیزی که هر فاعلی که، فکل ما یعنی هر فاعلی که، یلزم یعنی یستر، یستر رو به لزوم بل وجوب، انها اسنان معن، از او دو چیز با هم صادق شود. با هم صادق شود دو معنی داره، با هم یعنی در عرض هم، یا با هم یعنی در یک زمان. منظور اینه که در عرض هم صادق شود، منظور نیست که در یک زمان صادق شود. می توانند این دو تا با هم در یک زمان صادق شوند، می توانند با فاصله صادق شوند. پس معن به معنای در عرض همه، نه به معنای در یک زمانه. لذا پسترش تفسیر میکنه لیس احد ما به توسط الاخر، یعنی عرضی باشند، یکی به توسط دیگری نباشد که طولی بشوند. اگه یکی به توسط دیگری باشه، خب در طول هم قرار میگیرند. از فکل ما یلزم انها، هر فاعلی که از اون فاعل لازم بیاید، دو فعل با هم، با هم یعنی در عرض هم، و به عبارت دیگر لیس احد ما به توسط الاخر، الاخر درست نیست، الاخر درسته، لیس احد ما به توسط الاخر، الف لام داره، یکی به توسط دیگری نباشه، هر فاعل چنینی فهو منقسم الحقیقه، حقیقتش منقسمه، چون قرار شد که این دو حیثیت در حقیقت او دخالت کنند، حالا یا در حقیقت ذاتش یا در حقیقت وجودش، پس میشه منقسم الحقیقت. وقتی منقسم الحقیقت شد دیگه واحد نیست، در حالی که شما فرض کنید واحده، ما میگیم فاعل واحد باید معلولش واحد باشد. الان که معلول دو تا شد رسیدیم به فاعلی که واحد نبود، فاعل متعدد شد. تعلق یعنی چی؟ شما میفهمید دو حیثیت رو از ذات بیرون میاریم و متعلقش میکنیم به ذات، فعل ذات قرارش نمیدیم، متعلق به ذات میکنیم. یعنی این دو تا حیثیت فعل یک شخص دیگر است که اون شخص دیگر متعلق کرده به این فاعل.
نه، دو فعل از این فاعل
یعنی شما می فرمایید این فاعل یک فعل صادر کرده که اسمش حیثیته، همین دیگه، یه فعل صادر کرده که اسمش حیثیته، بعد این حیثیت تعلق گرفته به این فعل و تعلق گرفته به اون فعل، این حیثیت واحد شده متعدد با تعلق گرفتن، با تعلق گرفتن متعدد شده. اینو می فرمایید. این دو تا اشکال داره. اشکال اولیش اینه که دوباره شما واسطه درست کردید، واسطه درست کردید و فعل اولی رو یکی گرفتید و این اعتراض بر ما نیست. ما میگیم اولین فعل باید واحد باشه، شما اولین فعل رو واحد کردید، بعد افعال بعدی رو متعدد کردید، پس نقضی بر ما وارد نشد. این اولا. ثانیا، اگر این حیثیتی که صادر شده واحده، به قول شما با تعلق متعدد میشه، چی بهش اجازه داد که به دو چیز تعلق بگیره؟ بله، بعد از تعلق متعدد میشه، ولی مجوز تعلقش چی بود؟ این اگر مناسبت دارد با یک فعل، به همون فعل تعلق میگیره، مناسبت با فعل دوم نداره، چون واحده، چون واحده دوتا مناسبتش نیست. مگر شما دوتا مناسبت رو قبل از تعلق درست کنید و اینو قبل از تعلق دوتا کنید، بعد بگید حالا این مناسبتش اقتضا میکند به این تعلق بگیرد، اون مناسبتش اقتضا میکند به اون تعلق بگیره. قبل از تعلق باید دوتاش کنید، با تعلق دوتا نمیشه. قبول داریم سنخیت بله؟ بله، قاعده الواحد متفرقه و سنخیت سنخیت علت و معلول باید قبول باشه، و الا این دو حیثیت از خود در اومد که میگه حیثیت صدور علیه با حیثیت صدور به فرق داره، اصلا استفاده میکنه از قاعده سنخیت. سنخیت نباشه، خب این علت میتونه مصدر هر چیزی بشه و توش هیچ حیثیتی هم نباشه. این علت میتونه مصدر همه چی باشه، هیچ حیثیت هم توش نباشه. اما چون سنخیت لازمه، این باید حیثیت کذایی داشته باشه که مناسب مسانخ این معلول باشه، حیثیت دیگر داشته باشه که مسانخ اون معلول باشه. همین از میکنم دیگه، این اشکال اولی که یادم هم نه، ایشون به بیان سنخیت بیان نشد، حیثیت گفت. بعدا در توضیحمون این حیثیت رو ما سنخیت میگیم، الان توجه کنیم بعدا میرسه. خب بله، ایشون حرفش آخر سر رجوع میکنه به همین که ببینید، اول اینطور میگه، میگه حیثیت صدور علف با حیثیت صدور به فرق میکنه. حیثیت رو فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی ایشون سرکت قائله، ولی که حیثیت نبود. مثلا یه فاعل میخواد چند چیز صادر کنه، هیچ حیثیت هم لازم نداره، همه رو صادر میکنه. اگر سنخیت لازم است، حیثیت صدور این با حیثیت صدور اون فرق میکنه. اصلا پیداست که ابن سینا سنخیت و این علت معلول رو مفروغ عن گرفته، بر این استدلال مطرح کرد. و قال المصنف فی شرحی، یعنی در شرح این تنبیهی که ابن سینا گفته، خواجه در شرح این ام ابتدا بیان کرده که مصنف یعنی ابن سینا در این تنبیه میخواد چی بگه، بعد بیان کرده که چرا این مطلبی رو که در این فصل آورده معنون کرده به عنوان تنبیه، بعدم شروع کرده به شرح تنبیه. در ابتدا گفته که مصنف میخواد بگه که واحد حقیقی باید فعل حقیقی، فعل واحد داشته باشد نه فعل متکثر، فعلش باید واحد باشد، اونم واحد بالعدد یعنی واحد شخصی، نه واحد نوعی که واحد به نوع که بتواند از خاص متعدد داشته باشه، اون در واقع باز کثیره. پس از واحد حقیقی باید واحد به شخص صادر شود و واحد به نوع و به جنس و امثال ذالک صادر شدن باطل است، چون صدور واحد به نوع یعنی صدور کثیر، که واحد به نوع کثیره در واقع. پس باید از واحد حقیقی شخص واحدی صادر شود، این مراد مصنف هست در این تنبیهی که گفته. بعد بیان میکنه که چرا این فصل معنون به عنوان تنبیه شد. بیانش اینه که خود دعو و عادت ابن سینا بر این است که مطالب مشکلی رو که در جایی ثابت نشده معنون میکنه به عنوان اشاره، و اون مطالبی رو که یا آسانن یا اگرم مشکلن در جای دیگر ثابت شدن، در خود همین کتاب در جای دیگر ثابت شدن، معنون میکنه به عنوان تنبیه. این بحثی که در این نمط پنجم مطرح کرده که همین تنبیه که از فصل نمط پنجمه، این بحثی که در نمط پنجم مطرح کرده، چون بحثی نیست که در جای دیگر کتاب اثبات شده باشد، در این حال معنون به عنوان تنبیه شده، معلوم میشه که خود بحث بحث واضحی بوده. چون بحث بحث واضحی بوده مصنف معنون شده به عنوان تنبیه، نه بحث بحث مشکلی بوده که در جای دیگه بیان شده در جای دیگه کتاب بیان نشده، پس حتما باید یه بحث آسانی بوده باشه. بحثیست آسان معنون شده به عنوان تنبیه. و خب بعد میگیم اگر آسانه چرا بعضی مخالفت کردن؟ میفهمون اون بعضی مخالفت کردن معنای واحد حقیقی رو نفهمیدن. اگر میفهمیدن که فاعل باید فاعلی که واحد حقیقیست نمیتواند، وقتی قول ما رو میشنیدن که فاعلی که واحد حقیقیست نمیتواند متعدد صادر کند، اگر به واحد حقیقی بودنش پی میبردن قبول میکردن که نمیتواند متعدد صادر کند. که اگر اشکالی دارن به خاطر این که واحد حقیقی رو واحد حقیقی ندیدن، مثلا اشکال میکنه که خب ما واحدیم چطور این همه افعال صادر میکنیم، بعد جواب دادیم شما واحد حقیقی نیستیم، ما نفس داریم، بدن داریم، نفسمون ابزار داره، ما وجود داریم، ماهیت داریم، این همه تراکیب در تراکیب در ما هست و این همه اجزا برای ما هست، خب با هر جزء اون میتونیم منشأ فعلی بشیم. نفهمیده واحد حقیقی چیه، فکر واحد یعنی اونی که به اطلاق واحد بشه. گفته ما فاعل های واحد زیاد داریم که مصدر افعال متعدد هستن، جواب اینه که اون فاعل ها واحد حقیقی نیستن و ما این قاعده رو در واحد حقیقی داریم اجرا میکنیم. پس اگر کسی این مطلب بدیهی رو که شأنش این است که معنون به عنوان تنبیه شود، اگر کسی این مطلب بدیهی رو منکر بشه، این نه به خاطر اینکه این بدیهی نبوده، بلکه به خاطر اینکه این شخص معنای واحد حقیقی رو نفهمیده و حکم رو نگرفته، و الا اگه معنای واحد حقیقی رو میفهمید حکم رو بلبده هم میگیرد و مخالفت نمیشه. قال المصنف در شرح این تنبیه ابن سینا که یرید و مصنف یعنی ابن سینا که بیان کند که واحد حقیقی لا یوجب من حیث هو واحدون، لا یوجب یعنی لا یستره بالوجوب والحتم الا شیئا واحدا اونم واحدا بالعدد، از حیث اینکه واحده منشأ فعل واحد میشه، ولی اگر متعدد باشه از اون حیثیات متعددش میتواند منشأ متعدد شود، اما از اون حیثی که واحد است فقط باید منشأ واحد شود، اون هم واحد بالعدد و واحد بالشخص. این مراد مصنف است در این فصل، بیان این مطلب مراد مصنف است در این فصل. و که ان هذا الحكم قریب من الوضوح، گویا این نه واحدن متعلق به واحدن، اون لایجب من حیث صحبت واحدان یعنی واحدان حقیقی، الا شیئن واحدن بالعدد، این بالعدد قید این واحدنه. و چند نهازل حکم قریب و من الوضوع، این حکم که مصنف در این تمرین میخواد بیاره قریب و من الوضوع نزدیک بدیهیست، و لذالک وسم الفصل به تنبیه، وسم یعنی علامت نهاد، معنون کرد، معنون کرد این فصل رو به تنبیه طبق عادتی که در کل اشارات دارد که هر مطلب بدیهی رو معنون میکنه به تنبیه. خب اگر بدیهیست چرا مخالفه داره؟ و این نما کسرت مدافعت و ناسعیه زیاد شده مخالفت مردم با این مطلب بدیهی، با این که بدیهیست دیگران مخالفت کردن، با این که در بدیهی نزا نباید بشه، با وجود این در این نزا شده. چرا نزا شده؟ نه به خاطر این که این مطلب بدیهی نبوده، بلکه به خاطر این که این مطلب مشتمل بر یک کلمه بوده که تصور اون کلمه بدیهی نبوده و اینها نتونستن اون کلمه رو تصور کنن تا این تصدیق، تا به تصدیق بدیهی برسن. میدونید که گاهی از اوقات تصدیق بدیهی ولی تصوراتی که اجزای این تصدیقن نظریه، مثل این که مثلا گفته میشه الممکنه محتاجون الی علت تامه، ممکن یک تصور بدیهی نیست، علت تامه یک تصور بدیهی نیست. اگر دو تا طرف قضیه که ممکن هست و علت تامه هست خوب تصور بشه، الممکن و محتاجون علت تامه بدیهیه، تصدیق بدیهیه، منتها چون تصورات طرفینش بدیهی نیست گاهی از اوقات افراد توقف میکنن یا حتی مخالفت میکنن. اینجا ممکن اینه یک کلمه تو این جمله وجود دارد که گفتیم الواحد لا یستمر الا الواحد، یک کلمه واحد در اینجا وجود داره که این معنی واحد رو درست نفهمیدن، چون درست نفهمیدن نزاع کردن، لاقفالهم عن معنى الوحدت الحقیقی، قفلت کردن از معنای واحد حقیقی. کلمه اقفال هم کلمه جالبیه، میگه که خوب فکر نکردن، در واقع خودشون رو قفلت زدن، ولی اگر فکر میکردن، فکر میکردن به مطلب میرسیدن، چون فکر نکردن پس خودشون رو به قفلت زدن، نه غافل شدن، یعنی عمدن خودشون رو منحرف کردن از مطلب. بله؟ افعال در کجا؟ اقفال یعنی قفلت ایجاد شد. گاهی میگیم کسی کسی رو اقفال کرد، خب این قفلت رو در دیگری ایجاد کرد. گاهی میگیم خودش اقفال کرد. الان در اینجا مراد اینه که خودشون اقفال کردن، یعنی اون توجهی رو که باید داشته باشن نداشتن، پس به منزله این است که خودشون رو فریب کردن، خودشون رو غافل کردن. بله؟
مثلا مجبور باشه اینه
غافل شدنه. حالا اقفال ظاهرن به معنی غافل کردن میاد، حالا اگر بخواد غافل شدن هم معنی کنید خلاف ظاهره، اشکال اگر نداشته باشه لااقل خلاف ظاهره. و تقریر رو تقریره رو بخونم، چون مطلبشو گفتم از رو میخونم. فقط مطلبی که در اینجا ما اضافه داریم اینه که خواجه میگوید اون دوتا مفهوم حاکی از دوتا حقیقت هم که شلام ابن سینا هم یه اشاره به مطلب بود، ولی خواجه بهش تفسیر میکنه، میگه اگر دوتا مفهوم داریم معلوم میشه دوتا حقیقت داریم. بعد میگه اگر دوتا حقیقت داشتیم معلوم میشود که این فاعل یا دارای دو حقیقت است یا متصف به دو حقیقت است. دیگه تعبیر به مقدم و خارج و اینها نمی کنه، ولی همون مطلب ابن سیناست داری میگه، میگه یا این دارای دو حقیقت است یا متصف به دو حقیقت است، فقهرن میشود متکثر و اگر شد متکثر خلف فرض لازم میاد. بعد که اینجا میرسه میگه عبارت ابن سینا به همین اندازه که بود کافی بود و استدلال تمام بود، ولی ابن سینا برای اینکه مطلب رو واضح تر کند بحث رو ادامه داده، گفته این دو حیثیت یا مقومن یا لازمن، یا یکی مقوم یکی لازمه، اگر هر دو لازم باشن یا یکی لازم باشه تسلسل لازم میاد، پس باید هر دو مقوم باشن، مقوم که بودن یا مقوم وجودن یا مقوم ماهیتن یا به تفصیل. اینا مطالبی است که مصنف برای توضیح بیشتر بحث آورده، ولی به اینا احتیاج نداشتیم، استدلال با همون قسمت اول تمام میشد. این حرفی است که خواجه میزنه، حرف زایدی که خواجه میزنه، ولی بقیه حرفا همون حرفای ابن سیناست که من توضیح دادم، دیگه احتیاجی به توضیح مجدد نداره. و تقریر این استدلال این است گفته شود مفهوم کون و شی به طوری که یجبن و الف غیر از مفهوم کون و شی به حیث یجبن و به است، یعنی این دوتا مفهوم ها با هم تفاوت دارن. ای علیت هو لأحده ما غیر و علیت هیل الاخر، علیت این شی که علت است، علیت این شیی که علت است، لأحده ما یعنی لألف یا به تنهایی، غیر از علیت شخص لدیگری للآخر لدیگری. این دوتا مفهوم ها با هم فرق دارن. بعد می فرماد و تغایر المفهومین یدل علی تغایر حقیقت هما، تغایر این دو مفهوم دلالت می کند بر این که حقیقت این دو مفهوم که این دو مفهوم کاشف از او هستند با هم تفاوت داره. یعنی اون دو حقیقتی که این دو مفهوم کاشف از اون دو حقیقت هستند، اون دو حقیقت هم با هم اختلاف دارن. فاذن المفروض لشیئاً واحداً، المفروض یعنی اونی که فرض شد واحد، اون فاعلی که فرض شد واحد دیگه لیس شیئاً واحداً، بل هو شیئان، اون فاعل می شود دو شی اگر این دو حسیت به ذات او مربوط شود، او یک شیء موصوف به سه دو صفت متغایر اگر این دو حیثیت خارج از ذاتش باشند و به عنوان صفت برایش قرار داده شوند. پس یک شیء می شود دو شیء در حالی که فرضناه و شیء واحدا هازا خلفون. بعد می فرماید که فهازا القدر کافن فی تقریر هازا المعنا، در تبیین این معنایی که ابن سینا در صددش بوده همین مقدار کافی است، یعنی این مقدار استدلال مطلب رو اثبات میکنه، احتیاج به توضیح اضافه نیست، ولی مصنف به خاطر زیادت وضوح وارد مباحث بعدی شده. ولی زیادت الوضوح قال و ذالک شیئان، یعنی ابن سینا گفته، خواجه داره حرف میزنه، خواجه میگه ولی زیادت الوضوح قال ابن سینا که وذالک شیئان، این دو شیئی که یا ذات اون فاعلن یا دو صفت متغایر برای فاعلن، این دو شیئ یا من مقومات ذالک شیئ یعنی ذالک الفاعل هستند، ذالک شیئ واحد، یا از لوازم هستند، او به تفریق و تفریقی به ذکر نکرده. فإن کانا من لوازمهی، اگر این دو شیء از لوازم اون شیء واحد یعنی از لوازم فاعل باشن و بیرون از ذات باشن، فعل او به حساب میاد. اگر فعل او به حساب آمدن، فعل او به حساب آمدن، دو مرتبه درباره این فعل باید بحث کرد. عادل کلام الاول به عینه، دوباره کلام اول به همون صورت برمیگرده. کلام اول این که این دو فعل مفهوم صدور یکیشون با مفهوم صدور دیگری فرق میکنه، این دو مفهوم کاشف از دو حقیقتن، هر دو حقیقت در اینجاست، این دو حقیقت باید یا عین ذات فاعل باشه یا زائد بر ذات باشه، دو مرتبه همه حرفات اشار میشه و تسلسل لازم میاد. و لم یقف یعنی توقف نمیکنه و تسلسل لازم میاد. برای این که تسلسل لازم نیاد و بگیم فهما اذن من مقدماتی، این دو شی در این هنگام از مقومات این شیء واحدن و وقتی مقوم شیء واحد شدن، شیء واحد میشه متکثر و خلف فرض لازم میاد. انتها کلام خواجه در توضیح کلام ابن سینا. این فرقی رو مرحوم لاهیجی اضافه کرده که من مقداری از مطالبش رو در لابلای اشکالات شما به عنوان جواب اشکالاتتون عرض کرده بودن، ولی تفصیلش نشده در جلسه‌ای.